کارگران که از تجدید و گسترش این جنگ جلوگیری کنند.
این در حال است که حکومت طالبان حملات اخیر اسرائیل بر ایران را محکوم کرده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در یک پیام صوتی که روز شنبه 14 جون از طریق شبکه اکس تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان منتشر شد، گفته که این حملات نقض آشکار اصول حقوق بین الملل از جمله حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها است و آنان این عمل را شدیداً محکوم می کنند. فطرت افزوده این گونه اعمال خشونت در منطقه را تشدید کرده و وضعیت امنیتی را وخیم‌تر می سازد. او در ادامه تاکید کرده که طرف‌های درگیر نگذارند این وضعیت ادامه یافته و ناامنی در منطقه افزایش یابد. در عین زمان رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان در شبکه اکس خود نوشته که سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در ایران اعلامیه صادر کرده و در کنار اینکه از افغان‌ها در این کشور خواسته که از نقاط حساس و پایگاه‌های نظامی فاصله بگیرند، از آنان تقاضا کرده تا از فعالیت‌های سیاسی و موضوعات تحریک‌آمیز بپرهیزند تا از خطرات احتمالی در امان بمانند. غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغان در روسیه و آگاه امور بین الملل، میگوید حکومت طالبان در این مسئله نباید درگیر شود.
احساساتی شعارونه، احساساتی کلمی.
اقدامات احساساتی و شعارهای احساساتی برای افغانستان یعنی طالبان جایز نیست. افغانها و افغانستان خود از 50 سال پیش با بحران انسانی، سیاسی و اقتصادی روبروند. از این رو آنان یعنی طالبان بیشتر باید بر وضعیت داخلی کشور تمرکز کنند.
جنگ بین ایران و اسرائیل از بامداد 13 جون با حملات گسترده و ناگهانی اسرائیل بر تأسیسات هسته‌ای و موشکی ایران و همچنان ترور جنرالان بلندپایه و چند دانشمند هسته‌ای این کشور آغاز شد. این درگیری ها ادامه دارد و از هر دو طرف تلفات غیر نظامیان نیز گزارش شده است. این جنگ با واکنش های زیادی از دولت ها، سازمان ها و شخصیت های بین المللی روبرو شده است. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که دو طرف باید از خویشتنداری کار بگیرند و از گسترش درگیری ها بپرهیزند، زیرا به گفته او منطقه تحمل چنین بحران را ندارد.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
حالا هم در مورد ناامنی غذایی در افغانستان، موضوعی که به گفته سازمان ملل متحد سبب شده تا نزدیک به 10 میلیون تن به سوی تغذیه شدید روبرو شوند. نهادهای مختلف این سازمان روز گذشته در یک اعلامیه مشترک گفتند که حدود 90% کودکان از فقر غذایی و 40% زنان در این کشور هم از سوی تغذیه رنج میبرند. ما در این گزارش با شماری از افراد هم صحبت کرده ایم که مستقیما متاثر شدند.
در حالی که بارها درباره تشدید بحران بشری در افغانستان سخن زده شده، نهادهای مختلف سازمان ملل متحد اکنون نسبت به سوء تغذیه شدید و فقر گسترده غذایی در افغانستان هشدار دادند. نهادهای مختلف سازمان ملل متحد از جمله صندوق حمایت از کودکان ملل متحد، سازمان صحی جهان، برنامه غذایی جهان، سازمان خوراک و زراعت ملل متحد و صندوق جمعیت این سازمان روز یکشنبه 15 جون در یک اعلامیه مشترک خبری گفتند که سطوح بالای ناامنی غذایی در افغانستان 9 میلیون و 800 هزار تن را در وضعیت سوء تغذیه شدید قرار داده است. آنان این وضعیت را عمدتاً ناشی از اقتصاد شکننده و حوادث طبیعی مانند خشکسالی عنوان کردند. اعلامیه همچنان افزوده که از هر 10 کودک در افغانستان 9 کودک که حدود 2 میلیون و 100 هزار کودک را در بر می‌گیرد و تنوع غذایی مورد نیاز رشد دسترسی ندارند و دچار فقر غذایی اند. در ادامه آمده که افغانستان در میان 15 کشور دارای بالاترین آمار سوء تغذیه حاد کودکان در جهان است و بیش از 3 میلیون و 500 هزار کودک زیر 5 سال در این کشور دچار سوء تغذیه شدیدند که 1 میلیون و 400 هزار تن آنان در وضعیت تهدید کننده زندگی قرار دارند. نهادهای مشترک سازمان ملل متحد افزودند که در این حال از هر 10 زن 4 زن در افغانستان دچار سوء تغذیه هستند که اغلب در پاسخ‌دهی با آنان توجه کافی صورت نمی‌گیرد. این نهادهای سازمان ملل متحد برای مبارزه با بحران تغذیه اطفال و زنان در افغانستان خواستار اقدامات قاطع هماهنگ و چند سکتوری در بخش تغذیه شدند. در این حال شماری از خانواده ها در افغانستان می گویند که مشکلات اقتصادی دسترسی آنان به غذای کافی را محدود ساخته است. یک باشنده ولایت بغلان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زودی گفت که نسبت مشکلات اقتصادی کودک 2 سالش به سوی تغذیه دچار شده است.
فقط ما ای شخص ما اوتو این از دین تعمیری گفتم خوب که نشد یک بوده بیستر کرد به شفا خوره که بیستر کرد من تنی حال نشد دیگه پس آدم بخونه دیگه او سو مزار رو بر ایسو بر بسیار تکلیف ها رو کشیده ما مگه ما دین سری پای نگد در میکلینیک بوده در شیما دوا دا سیما پس ای بچه ها گردن سری خوردن و سری چی آمد مثلا این اتصال هاش در رن نگرد.
یک زن باشنده کابل که او هم نخواست نامش در گزارش ذکر شود در مورد مشکلاتش چنین میگوید.
همیشه دست ما با مردم دراز است. از یک تو کمک بخوای، از یک کمک بخوای. مریض و پریشان می باشم. در رفت آمد جامعه دلم نمیشه که مردم بشینم بخیزم. اگر همیشه باید تنها باشم. دیگه ضعیف هم هستم، تغذیستم بیخی بیستانم خورده است. ولی بسیارم تو ازم و چهره معلوم میشه که فکر میکنی که زن چند ساله باشه. دیگه بعض اقتصادم خراب است.
نهادهای مختلف سازمان ملل متحد در این اعلامیه مشترک خود همچنان هشدار دادند که تغذیه نامناسب مادران نه تنها خطر مرگ و میر آنان را افزایش می‌دهد، بلکه منجر به تولد نوزادان با وزن کم، تأخیر رشد و پیامدهای نامطلوب در کودکان می‌شود. در ادامه گفته شده که زنان و کودکان بیشترین آسیب را از بحران گرسنگی در افغانستان می‌بینند، کشوری که از هر 5 خانواده 4 خانواده توان تهیه رژیم غذایی حداقلی را ندارد و بدون کمک‌های دوامدار غذایی میلیون‌ها افغان به گرسنگی شدید و سوء تغذیه حاد گرفتار خواهند شد. پیش از این دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفته که نزدیک به 23 میلیون تن یا نیمه از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما همسر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. با شدت گرفتن روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان، شماری از خبرنگاران افغان ابراز نگرانی کردند که مبادا شامل این روند شوند. آنان از حکومت پاکستان می خواهند که در روند اخراج با خبرنگاران افغان برخورد نرمتر داشته باشند، زیرا به گفتهشان بسیاری از آنان پرونده های اسکان مجدد به کشورهای سوم را دارند و از ترس طالبان فرار کردند. در همین حال نهاد فورم بین المللی خبرنگاران افغانستان و پاکستان از وزارت داخله این کشور خواسته که در روند صدور ویزا برای خبرنگاران افغان سهولت ایجاد کند. بیایید بیشتر از سنا کاکر بشنویم.
شماری از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان میگویند نگرانند که مبادا از این کشور اخراج شوند. آنان میافزایند بسیاری از خبرنگاران افغان برای حفظ جان خود به پاکستان پناه آوردند و پرونده های اسکان مجدد به کشورهای مقصد دارند. اما اکنون که روند بازداشت و اخراج مهاجران در این کشور شدت یافته، حراس دارند تا آنها نیز بازگردانده نشوند. یک خبرنگار افغان مقیم اسلام آباد که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
د پاکستان پولیس او لخوا د افغان خبریالانو نیول او بیا افغانستان
بازداشت و سپس دیپورت کردن خبرنگاران افغان. همه خبرنگاران افغان مقیم پاکستان از جمله مرا به شدت نگران کرده است. ما از تمام نهادهای عامی خبرنگاران می خواهیم که به وضعیت زندگی خبرنگاران افغان در پاکستان توجه جدی داشته باشند.
د افغان خبریالانو ژوند ته د جدی پاملرنه وکړي.
یک خبرنگار دیگر افغان مقیم اسلام آباد گونیست نخواست نامش فاش شود به شرط تغییر صدا گفت:
من خبری الان و دیپورت کول تبیخی زیاده دارده.
دیپورت شدن خبرنگاران افغان بسیار نگران کننده است. وضعیت در افغانستان برای هم روشن است و مشخص است که این خبرنگاران با چی سرنوشتی در آنجا روبرو می شوند یا شدند. این روند تازه که اکنون شامل خبرنگاران نیز می شود همه ما را به شدت نگران کرده است.
طول سخت اندخمن کری و دخبل راتلون کی پاره.
این در حالی است که پیش از این شماره از خبرنگاران افغان از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده بودند، اما با میانجیگری نهادهای حامی خبرنگاران دوباره آزاد شدند. نهاد فرم بین المللی خبرنگاران افغانستان و پاکستان نیز از حکومت پاکستان میخواهد تا خبرنگاران افغان را از این کشور اخراج ننمایند. قمر یوسفزئی رئیس این نهاد بر رادیو آزادی گفت:
د بنګه د پاکستان حکومت نه هم د خاص مونږ وتکو
ما از حکومت پاکستان میخوایم که توجه کند. خبرنگارانی که دیپورت میشوند جانشان در افغانستان در خطر است. این موضوع بسیار نگران کننده است. موضوع مهم دیگر این است که وزارت داخله پاکستان باید روند صدور ویزا برای خبرنگاران افغان را آسان تر سازد.
او کوم چې په قانون کې دی هغه ویزه زمونږ د خبریالانو ته په اسانه ورکی.
او میگوید که در هماهنگی با پرس کلاب اسلام آباد و نمایندگان سازمان خبرنگاران بدون مرز یا رسف تلاش دارند تا برای تامین امنیت حدود 150 خبرنگار افغان مقیم پاکستان با وزیر داخله پاکستان و دیگر مقام ها گفتگو کنند. یوسف زیف زود که بانک بیشتر خبرنگاران تلاش دارند مدارک قانونی داشته باشند، اما تمدید نشدن ویزه یا تأخیر در این روند مشکلی است که آنان را با خطر بازداشت و اخراج روبرو میسازد. پیش از این مرکز آزادی بیان نیز نسبت به وضعیت خبرنگاران افغان مقیم پاکستان ابراز نگرانی کرده بود. این مرکز در اعلامیه که به تاریخ 5 جون منتشر کرده بود تاکید کرده است که خبرنگاران مجرم نیستند، بلکه بازگو کنندگان حقیقت و مدافعان آزادی بیانند که به دلیل تهدید مجبور به ترک کشور شدند. در این اعلامیه آمده است که بازداشت و دیپورت خبرنگاران نقض آشکار حقوق بشر و خلاف تعهدات بین المللی حکومت پاکستان است. این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 شمار زیادی از خبرنگاران افغان به خاطر آنچه که تلاش برای حفظ جان خود خواندند به پاکستان پناه بردند، اما حالا کاهش مدت تمدید ویزاها و تأخیر در آن آنان را با خطر بازداشت و اخراج از سوی پلیس پاکستان روبرو کرده است. پاکستان در حدود 3 سال گذشته روند اخراج مهاجران افغان بدون اسناد را آغاز کرده که هنوز هم ادامه دارد و از اول ماه اپریل روند اخراج دارندگان کارت تابعیت افغان یا ECC را نیز آغاز کرده است. وزارت داخله پاکستان هفته گذشته اعلام کرد که تاکنون حدود بیش از 1 میلیون مهاجر افغان از این کشور به افغانستان بازگردانده شدند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام و خسته نباشین. بنده یکی از مخاطبان شما هستم از ولایت قندیل. شما را زحمت داریم کلینیک درباره کلینیک براتون بگیم. در منطقه ما کلینیک هست، لیکن امکانات نداره، امکانات نیست. در کلینیک ما میریم، نگه دوا نیست، دیگه چیز نیست. پارچه براتون لوچه کردم، میتونم نگه برو از مازر بخر. این میرم در خلال کستانی را ما از قندیل کمی دورتر هستیم، از نگاه راه ما مشکل داریم. راه ما بیسر است، از قندیل تا منطقه ما تقریبا در موتر یکی نیم ساعت راه به خامه دیگر. دیگر مریض عاجل که داشته باشیم بسیار مشکل است در قندیل ما برسانیم. در نمی میرای طرف میشه و مشکل دیگر رو برون میشه، در حالت کما میره. دیگر در منطقه ما کلینیکی نیست که 24 ساعت مجهز باشه رسیدگی بتواند در مریض.
سلام علیکم. برنامه رادیو آزادی. منطقه ما تقریبا 2000 نفوس دارن، مردم اقتصادشان بسیار ضعیف است، آسایش نقلیه ندارن. کلینیک مرکزی از ما تقریبا 45 کیلومتر دور است، کلینیک ویسی 12 کیلومتر دور است. هوا گرم باشه بسیار گرم میشه در جای ما، سرد باشه بسیار سردی است. صد مردم بسیار ضعیف است. ما یک درخواست هم نوشته کردیم که حال امر امار تعمیر کلینیک نیامده. از اینجاها و دفترها خواهش می‌کنیم یک کلینیک دائمی به منطقه ما ساخته شود.
سلام، وقتتان بخیر. ما در مرکزی قرار داریم که بسیار دور افتاده است، در ولایت بغلان، ولسوالی تاله و برفک. اصلا چی شفاخانه کلینیکی صحی وجود نداره و سرکای تاله و برفک هم بسیار خراب است. در ولسوالی تاله و برفک شفاخانه با بستر هیچ وجود نداره. اونی که هم وجود داره دیگر دکترای برجسته و تایید فعال نداره. دیگر همی با شکایتیم.
با عرض سلام به تمام کارمندان و شنونده های رادیو آزادی، باید مختصر گفت هیچ نوع خدمات صحی در کلینیک های محلی از لحاظ تشخیص تداوی و نبود ادویه برای مریضان وجود ندارد. قابل یادآوری است که در کلینیک های محلی که برای اطفال سوی تغذیه چاکلیت یا به طور میانه کاکاو که در نظر گرفته شده، درصد 10% آن برای اطفال سوی تغذیه توزیع و متباقی آن از طرف مسئولین کلینیک ها به بازارها عرضه می شود و همچنان در حال عرضه شدن می باشد. یک تعداد از دکتران کلینیک های محلی این چاکلیت ها و همچنان ادویجات را توسط اقارب و نزدیکانشان به صورت مخفیانه از کلینیک ها بیرون می نماید و بعدن به فروش می رسانند که البته با سند و با ثبوت می رسانند.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی، محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه‌پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب همایون صاحب سلام خدا خدمت شما و خدمت همکارای تکنیکی شما و خدمت شنونده های عزیز شما تقدیم میکنم. من انشالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دوره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنم. من در ولسوالی برکبرک قریه بادیل، یعنی قریه بادلاس همون نام محلی و نام بادیل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه او قدر روشن فکر بودند و نه او قدر کوتا فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بیسواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بیسواد بوده، کاکاهای مکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدید سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شدیم. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین الله لوگری با پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1373-74 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی کنکور بود، مجبور شدم که یک سال آمادگی کنکور بخونم و در شهر کابل. بعدن هم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنزه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1380 از 83 از پندون زمینشناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پندون فارغ شدم، چون ساحه سرسیر بود، یعنی مای قوس و جد یا ما فارغ می شدیم از پندون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی و موقع رادیو و تلویزیون بود، بستایی که در وزارت احیا و انکشاف دیات به ایلات سپرده شده بود، ما هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا مزدور خدمت بودیم و در تمام ولایات، اکثر ولایات سفر کردیم، قریه‌جات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیرات 5 برنامه داشتن، یک برنامه دو همبستگی ملی بود، چون همبستگی ملی در تمام قرا و قصبات فعالیت داشت، بنابراین ما ماهوار سفر داشتیم به ولایات و ولسوالی و قریه‌جات.
آقای نور، زندگی شما با حفظ محیط زیست پس چگونه پیوند خورد؟
من در زمانی که مکتب فارغ شدم، یکی از شاگردای ممتاز پدرم، چون پدرم معلم بود، به نام انجینر صاحب یمین بود. انجینر صاحب یمین استاد شخصی ما هم بودند. اونا چون از انجینری ساختمانی فارغ شده بودند، کوشش میکردند که زمان فراغت خود و همون وقتی که وقت داشتند، کورسای را ایجاد بکنند و من هم اشتراک میکردم در کورسا. و استادی و رفاقت ما از اونجا شروع شد و ما را تشویق کردن که شما باید به جیولوژی و معدن برین، چون اونا یک ارزیابی ابتدایی خود داشتن که شاگرد خود ارزیابی میکردن که تا کدام ظرفیت یا تا چی اندازه ظرفیت دارن و رازو پیشبینی یا پیشنهاد میکردن که شما برین به این رشته. من هم به این امی رشته که ایشان مرا رهنمایی کردن، من هم انتخاب ما این امی بود و موفق شدم به این رشته کامیاب شدم. ما در وقتی که در پانسون بودیم، چون همین لفظ محیط زیست در افغانستان نواست، یعنی جدید است، او قدر قدامت نداره، بنام ایکولوژی یک مضمون بود. خدا مغفرت کنه، یک استاد داشتیم به نام میر محمد بهادر، یک از استادهای برجسته امو وقتش بود. اینا ما امو صنف ما یک اندازه مختلف صنفی بود که از گذشته ها محصیلین از او، چون تحول آمده بود، کسی از پاکستان آمده بودند، کسایی که سابق به اینجا محصل بودند، کسی از ایران آمده بودند یا از خارج دوباره برگشت کرده بودند. یعنی یک صنفی بودند که هم دو تعداد اشخاصی که سن بالا داشتند و هم بودند و کسایی که جدید شمول بودند اونو هم بودند. ایرانی ایکولوژی را در اون زمان برای ما وظیفه پراکتیک دادند که شما برین در قسمت ایکولوژی سروی ها و تحقیقات تان انجام بدید و نتیجه شب پنزه بیارین. ما هم شروع کردیم و ابتدای هم شوخی های محصیلی بوده و هم ابتدای کار ما بود که کار عملی بکنیم. سهار او وقت کابل یک اندازه نهایتا ساحات ویرانه بود، چون دوره معقد بود و دوره جنگ گذشته بود و این کشور یا شهر بعد از جنگ بود، خیلی ساحاتش خامه و ویرانه و بیرانه بود. ما اکثرا کوشش میکردیم که از تپه های از او، از مخروبه های از او و از ساحاتی که تخریب شده، خدمات وجود نداره، خدمات شهری وجود نداشت، از اونا سروی بکنیم، تصویر برداری بکنیم و چیزایی که میفهمیدیم او را یادداشت بگیریم و جمع‌آوری بکنیم و به خاطر وظیفه‌ای که بر ما داده شده. چون ما اینمی صنف یک اندازه اشخاصی که مسن‌تر بودند، با تجربه تر بودند، همراه ما بودند، یکی از سروی ها و یا یکی از تحقیقات برجسته اون مثال بود که اینمی ایکولوژی را من حیث یک سند تحصیلی اونجا پیشکش کردن و اکثرا از او بر شاگردا و یا چپتر می دادن، چپترهای از او را کپی می کردن. از او تحصیلات ما بر از او اکثرا مضامین و بعضی پاراگراف های را می دادن که مقالات نوشته بکنند و از روی از او بعضی عناوین خود درست بکنند. از او وقت ما یک اندازه تشویق شدم و ترغیب شدم به اینکه من این هسته کار بکنم.
آقای نور، پس بیاین در مورد ای که در کدام مناطق افغانستان به حیث فرد مسئول مسلکی محیط زیست ایفای وظیفه کردین؟
98 بود. اولین ما چون در انکشاف دیار که بودم، مدت 5 سال عضو مسلکی ساختمانی پروژه ولایتی وزارت انکشاف دیار بودم، بعد از مدیر عمومی اینمی بخش شدم، چون ولایات مشرقی ما نورستان، کنر، جلال آباد و لغمان اینا مربوط مدیریت ما میشدن. من اکثر سفرهای من به اینمی مناطق بود و از اینجا وقتی که من چون وقت وبسایت ها اعلان میکردن و ما کوشش میکردیم که از وبسایت اصلاحات اداری نو تشکیل شده بود از او بعض اعلانات از او را ببینیم، ریاست محیط زیست ولایت لوگر اعلان رفته بودن، من هم رفتم فرم گرفتم و شاتلست شدم خوشبختانه در سال 1398 حقی جدی بود، فکر میکنم که من موفق به این شدم که من در اونجا برای خدمت استخدام شدم و خدمت خود من حیث مسئول محیط زیست ولایت لوگر در بخش محیط زیست و فعالیت های محیط زیستی آغاز کردم.
برای آقای نور، لوگر زادگاه شما هم است، بیاین در مورد خوبترین خاطرات دوره کاریتان از لوگر بگوین.
من وقتی که بعد از اینکه موفق شدم، متاسفانه بعضی مسائلی بود در ولایات که اکثرا باید میرفتی بعد از اینکه موفق شده بودی با والی از یک نشست میداشتی، در اون زمان جناب عتیق‌الله لودی والی ولایت لوگر بودن. قبل از اینکه من برم به وظیفه خود، برای من جالب اینمی بود که از طریق اداره برای من گفت شما خو موفق شدین و اصلاحات اداریش بر شما مکتوب داده و حکم رئیس جمهور هم هست. ما تا قبل از اینکه شما اینمی حکم ببرین یا ما شما را ببرین برای معرفی اینمی بست و پست، شما برین قبلا یک اندازه با جناب والی صاحب ملاقات بکنین و امو موافقه زور حصول بکنین که تا زمینه را مساعد بکنین برای معرفی شما. یعنی برای من یک جالبی بود که حکم رئیس جمهورم بود و موافقه هم اصلاحات اداری و هم اداره مربوطه ما بوده، اما امو زدوبندهای سیاسی و ملحوظات حزبی و اینی مسائل سیاسی بود که اونا کوشش کردن که پیش قبل از این مرا معرفی بکنن در اونجا و ما برم قبل از او چیز خواده بگیرم، موافقی خواده. برای من چیز جالب و یعنی تعجب آور.
من فکر میکنم که این روال در سایر ولایت افغانستان هم همچنین بوده. تا جایی که آقای نور ما اطلاع دارم، شما در نورستان هم به حیث مسئول اداره محیط زیست یا رئیس اداره محیط زیست ایفای وظیفه کردین. زیباترین خاطراتتان از نورستان چی است؟
بله، من وقتی که با ولایت لوگر بودم، چون بحث من بحث رتبه اول بود، بعد از اون ریفورم کامت یک سال دو سال بعد علمی بستای اول ارتقا نکرد، تنزیل کرد به بست دو. از بست اول چون ریفورم آمد، اصلاحات آمد، بست ایره به بست دو ساختن. بعد از او در سال 1390 من ترانسفر شدم از بست اول به بست دو که بستای ریاست های ولایتی و ریاست های عمومی بست اول شد، ریاست های که عمومی نبودن بستای دو شدن. در وقتی که جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور شدن، اونا اعلان کردن کسایی که در بحث‌های کلیدی و بحث‌هایی هستن که اونجا عواید جمع‌آوری میشه، اونا چون میاد خدمتشان اگر از 7 سال گذشته باشه، بحث‌های زیاره به اعلان می‌سپارند و طبق اونمو حکم بحث ولایت لوگر چون 7 سال ما پوره شده بود ایلان را و من دوباره به لوگر کاندید شده نمیتونستم، بنابراین کوشش به این بود که به یکی از بستای ولایات ما کاندید باشم و در اون زمان ولایت نورستان نه، ولایت لغمان بست ایلان سپرده شده بود و من رفتم دوباره اپلای کردم و در سال 1398 یعنی اصد 1398 من موفق شدم که دوباره به ولایت لغمان کامیاب شدم و مصدر خدمت در عرصه های محیط زیست و آب ولایت لغمان ایفای وظیفه بکنم. و مدت 2 سال اونجا من مسئول محیط زیست بودم.
شما در ولایت غزنی هم ایفای وظیفه کردین به حیث مسئول محیط زیست یا نه؟
نه خیر، چون در ولایت غزنی من نبوده، چون ساحی محیط زیست از لحاظ متشابهات کاری بعضی ساحات اساس محیط زیست بودن که مثال نورستان بود و ولایت دشت ناور یا آبای ساده ناور و غزنی بود یا واخان بدخشان بود یا تو پارکای ملی که مثل بند امیر بامیان است. اینی تو مسائل ما کوشش میکردیم که در قسمت دیگه هم تحقیقات بکنیم و هم چیزایی که میدانستیم او را به رشته تحریر در بیاریم و کوشش میکردیم که از این تحقیقات خود کسایی که مستفید نشدن اونا مستفید شد. ما یک تحقیقات یا امو شاخصهای تحقیقاتی خود از دشت ناور شروع کردم و یک تحقیقات انجام دادم بالای محیط زیست و آبای ساده ولایت زیبای غزنی. بعد هم همونطور باز یک قسمت هم نوشته کردیم بالای قسمت های از نورستان، چون نورستان یک طبیعت نهایت زیبا و تسنه خورده بود. یک تحقیقات رو اونجا انجام دادیم و متاسفانه که بعدا باز تحولات آمد و اونمون تحقیقات هم ناتکمیل بود.
بله آقای نور، دلیلی که من سوالم کردم همی بود چون من امو تحقیق شما را در مورد دشت ناور غزنی و همچنان نورستان خواندم. واقعا چیز جالب است و اگر شنونده های رادیو آزادی و خصوصا شنونده های برنامه مهمان آزادی بتانند به این نوشته های شما دسترسی حاصل کنند، به یقین معلومات بسیار جالب و مهم در مورد زیبایی ها، تنوع حیات وحش و خصوصیات بسیار خاص محیط زیست در نورستان و هم چنان در غزنی در این تحقیق شما خاط یافتند. آقای نور، اخیراً مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس در یک گزارش بسیار تکان دهنده هشدار داده که اگر وضعیت به می شکل کنونی ادامه بیافه، شهر کابل اولین شهر مدرن دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با خشکسالی بسیار شدید و قلت کامل آب آشامیدنی مواجه خواهد شد. آقای نور، اگر سوال طور مطرح کنیم که این گزارش چقدر میتونیم جدی بگیریم و وضعیت واقعا چگونه است؟
جناب رومانی صاحب، خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتان میخوایم بعض معلومات ابتدایی را در این شریک بسازم. هر موسسه یا هر شخصی که میخواید تحقیقات بکنه از ابتدای اونمو معلوماتی را که میتونه که به دست بیاره از اونجا شروع میکنن و کوشش میکنه که برای خود اینمی سایتل از این را یک گراف یا حداقل یک مرور بکنه، یک گراف یا یک خط برای خود تعیین بکنن. چون اینمی موسسه محترمه که تحقیقات را انجام دادن واقعا امو تحقیقات از و یا زحمات از و قابل قدره برای کسایی که در این عرصه میفهمند و تحقیق کردند یا حداقل آگاهی دارند یا یعنی ساحه علمی و تخصصی از و هست، یک هشدار جدی است. این واقعیت اینمی است. من اگر اینمی لحظه شما را مثال کوچک از محیطی که من زندگی میکنم، من در ناحیه هشت کابل بودواش دارم، اگر اینمی تحقیقات من از خانه خود و از همسایه خود کوشش بکنم که 100 خانه را سروی بکنم، من این دمه اطرافی که من حال منزل تو شیشتری فتر میکنم اطراف خوده که من ملاحظه بکنم در 100 خانه 7 خانه یزی را شما پیدا نمیتونید که حد اقل بتانن به اندازی 3/1 بیسوه، یعنی اگر نمرهشان 3 بیسوه باشن 3/3 یزی را نمیتونید شما ساحه سب یا ساحه که حد اقل اونجا کشت، کار، زراعت یا نخال غرض شده باشد. تمام اینمی ساحت پوشیده است، کانکریت است، موزاییک است یا کاشی است، مطلقا یعنی ساحه است که زمین کور شده، زمین پوشیده شده. بنابراین موسسه‌ای که تحقیقات را انجام داده اینمی ملاحظات کلش سروی کردن، تخمین کردن، گراه بر خود سنجیدن، متاسفانه که سال 2020 و قلمداد کردن. اگر ما اینمی روال و اینمی روال که فعلا کابل دچار معتیقه محیط زیستی و خوشسالی است به اینمی روال ادامه پیدا بکنه، انکشاف های ما پایداری در نظر گرفتنش که به شکل بیرویه انکشاف بکنیم، به شکل غیر پلانی انکشاف بکنیم، به شکل که امو ریسکا و خطرات بعدی انکشاف و ترقی خود در نظر نگیریم، متاسفانه بله ما اگر 2030 نباشه حداقل ما میتونیم برتر از او کابل فاقد آب داشته باشیم.
آقای نور، برای حل این مشکل وظیفه دولت مردا و مردم عام چی است؟
ما میخوام ساده بگویم، اول مسئولیت متوجه خود بسازم. اگر ما نتونم آب بامب و هوا و اولی خود مدیریت بکنم، مطمئن باشین که حکومت نمیتونه آب کوچه ها را از سرک ها را و از تمام کابل مدیریت بکنه. یعنی مسئولیت اول برمیگرده بر شخص مردم. اون مردم در این زندگی دارن، پولای انگفت را مصرف کردن در خانه های خود، چون زمین در کابل قیمت است، مصارف ساخت ساز هم نهایت دشوار و گران تمام میشه. هر چیز دار و ندار خود مصرف کردن بالای خانه خود. اگر در اطراف زمین داشتن گرو کردن، فروختن، آمدن در اینجا نمره گرفتن در زمین، فقط به خاطر سرپناه خود کوشش کردند که زمینی کمتر بگیرند و سرپناهشان یا امو حجم، چون در افغانستان حجم فامیلی یک اندازه کلانتر است، یعنی کسایی که اگر 5 سرفامیل سرویا صورت میگیرن، فکر میکنم کابل 9 تا 7 تا 9 نفر امکان داره باشه یا بیشتر از این. اینی ملحوظات است که ما میتونیم که اول از خانه خود شروع بکنیم. ما وقتی که آوی بمب خود و آوی نوعی خود از زمینی زیر مساعد نکنم که یا تزریق شوه با آبای زیر زمینی و این رو کوشش بکنم که رناف یا آبای سطحی از این بره به جوچه و از جوچه بره به جوچه های سرک و منتهی میشه بالاخره به دریا، بنان میرسه به کشورهای همسایه. یعنی مدیریت یعنی باید از خانه ها شروع شود. هر وقتی که ما تانیستیم حکومت و مردم هر دو مشکل خانه ها را حل بکنند، مطمئن باشین که مشکل کوچه و مشکل سرک و مشکل تمام شهر با حل میشه. از خانه شروع نکنیم، مطمئن باشین که اینمی ساخت ساز وجود داره، مردم تجمع آورده، مشکلات نفوذ که به اندازه تراکم در شهرها بیشتر شده، بنابر ملحوظات بیکاری و نبود برنامه‌ای که بتونه حداقل ممد واقع شود بر اقتصاد مردم، اینا رجوع کردن به شهرنشینی و شهرنشینی هم فعلا اکثرا به سیستم عصری متاسفانه که منابع ما را نهایتا متضرر می‌سازد. آبی که ما در اطراف یک نفر مصرف سرانه از او بالاتر از 40 لیتر نمیشه، بلکه در شهرها اینا بالاتر از 100 لیتر و 120 لیتر به مصرف میرسانند روزانه.
بله.
علتش اینه بیاد که از منابع بیشتر استفاده میشه و مدیریت کمتر صورت میگیره. بنابراین وقتی که ما میخواییم یک چیز علمی رو اینجا اضافه بکنم، ما در سایکل یا دوران آب، وقتی که ما اگر یک بارندگی را شما فکر کنید که 100% مد نظر بگیرید، یک بارندگی که صورت میگیره، دینمی بارندگی ما 10 تا 15% زیاره آبهای زیرزمینی تشکیل میده. اون در ساحاتی که پوشش نباشه، پوششی که ما شما حالا قیر داریم، قیرگونی داریم و نمیفهم میزوگان داریم و کانکریت داریم و پلستر داریم و موزاییک داریم و کاشی داریم و سرکار پخته و منتهی شده به کانکریت و منتهی شده به دریا، اینی مسائل است که ما را فاقد آب می‌سازد. اگر ما بتانیم که زمین های زیر مساعد بکنیم که آب خود در جایی که آب روا هست، چاهای جذبی هم فر بکنیم، بتانیم آب بام خود، آب نوعی خود مسیر بدیم بین این چاهایی که حفر شده و جذب میشه به زمین، و یا حداقلش حکومت کوشش بکنند که ما در قوانین محیط زیستی قبلا داشتیم حداقل یک سرپناه باید 20% صاحب از صاحب سبز باشه، یعنی در اونجا نهال قصد شود، سرسبزی باشه و زمینه مساعد باشه که ما حداقل همون برف وام خود در اونجا ذخیره بکنیم. متاسفانه قابلیت جذب و تربیق ازی به نهایتا مشکل دچار میشه.
بله آقای نور، بسیار تشکر از شما. به لحظات اخیر این برنامه رسیدیم. بسیار تشکر از اینکه لطف کردین در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما بودین و رهاورد سفر خود با ما و شنونده های محترم رادیو آزادی شریک ساختین. موفق و سعادتمند و در امن پناه خداوند بزرگ باشین. ان شاء الله در برنامه های آینده باز هم به سراغ شما میایم و از شما خواهیم شنید. بسیار تشکر.
خدمت هستم، قربان شما، زره نوازی کردین. خدمت هستم ان شاء الله، هر آنچه که دارم به خدمت شما و مردم و مردم عزیز خود دارم.
مهمان آزادی.
توان زیاد بری گاه گاه اگر زمان شنوی، گاه گاه اگر زمان شنوی. در صدایم هوای عشق تو است، ناله هایم نوای عشق تو است، ناله هایم نوای عشق تو است. دلم افسرد از جدایی توست، در سوغات آشنایی توست، در سوغات آشنایی توست. به سبب کی کند فغان بلبل، به سبب کی کند فغان بلبل. هم از دست بی وفای توست، هم از دست بی وفای توست. تو مرا کی توان زیاد بری گاه گاه اگر زمان شنوی، گاه گاه اگر زمان شنوی. تصویرهای خواب منی، همه تصویرهای خواب منی. تو مرا کی توان زیاد بری، تو مرا کی توان زیاد بری، گاگاهی اگر زمان شنوی، گاگاهی اگر زمان شنوی. در صدایم هوای عشق تو است، ناله هایم نوای عشق تو است، ناله هایم نوای